Ki diradayım.
سلام ششونیم شام به وقت کابل است. مجله خبری رادیو آزادی را با من فرشتن نگاه میشنوید. داشته های این مجله خبری: جان باختن بیش از 20 تن در زلزله شدید در ولایت بادغیس. حکومت طالبان میگوید که برای بررسی وضعیت هیئت را به محل فرستاده.
اوس به موږ د دغه ارزیابي کوو د دغه زلزلې چې څونه تلفات لري او څونه ضایعات لري.
سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش تازه خود وضعیت زنان در غزنی را زیر سلطه طالبان وخیم خوانده، اما طالبان میگویند
این گزارش را ما جدی رد می نماییم. با بعد از آمدن امارت اسلامی حقوق تمام شهروندان، طفل باشه، خانم باشه، مرد باشه، از همه اقشار محفوظ هستند.
از تظاهرات شمار از پناهجویان افغان در اندونزیا هم به شما جزئیات خواهیم داد.
مرحله چهارمی راهپیمایی ما امروز هست. هیچ توجهی، هیچ جوابی از طرف سازمان کمیساریال ملل متحد نشنیدیم.
در ادامه از محاکمه رهبر سابق یک گروه جدایی طلب عرب در ایران گزارش داریم. اما پیش از همه ژکفر احمدی با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
سازمان ملل متحد میگوید که نجات یافتگان زلزله ها در افغانستان به کمک های فوری نیاز دارند. سفر هیئت پاکستان به افغانستان به تعویق افتاد و تحریک طالبان پاکستان مسئولیت چند حمله مرگبار در این کشور را پذیرفت. سلام، خوش آمدید. سازمان ملل متحد میگوید که به اثر دو زلزله در افغانستان دست کم 26 تن به شمول کودکان و زنان جان باختند و سه روستایی که حدود 800 خانه را در خود جا داده بودند ویران شدند. اداره هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد در خبرنامه گفته است که نجات یافتگان فوراً به غذا، سرپناه و مواد سوخت نیاز دارند. به گفته این اداره تکانهای زلزله در سه ولایت بادغیس، غور و هرات حس شده. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، انعام الله سمنگانی، یکی از معاونان سخنگوی حکومت طالبان، گفته است که اعضای تیم نجات افراد را که احتمالاً در زیر آوار گیر ماندن جستجو میکنند، بیشتر تا لحظات دیگر. سفارت پاکستان در کابل میگوید که سفر هیئت پاکستان بر ریاست معید یوسف، مشاور امنیت ملی آن کشور، به افغانستان به تعویق افتاده. بر اساس گزارش‌ها این سفر دو روزه برای بحث با مقام‌های حکومت طالبان در مورد حصارکشی در خط دیورند و راه‌های کمک رسانی به افغانستان قرار بود امروز آغاز شود. سفارت پاکستان در کابل در صحبت با رسانه ها از به تأخیر افتادن سفر خبر داده، اما در مورد این که هیئت چه وقت وارد افغانستان خواهد شد چیز نگفته. بر اساس گزارش ها همزمان با این سفر امروز یک مظاهره در مقابل میدان هوایی کابل نیز سازماندهی شده بود. بلال کریمی، یکی از معاونان سخنگوی حکومت طالبان، در مورد این سفر بر رادیو آزادی بیشتر گفت.
تاسی څه وخت براسی او د هیئت په ترکیب کې به څومره کسان وي تر اوسه مشخص نه ده.
صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونسف از آغاز کمپاین مبارزه با فلج کودکان یا ویروس پولیو در افغانستان خبر داده. بر اساس خبرنامه امروز یونسف، این کمپاین به منظور واکسین کردن 9 میلیون و 900 هزار کودک زیر 5 سال در افغانستان دیروز 17 ماه جنوری آغاز شد و تا 20 ماه جاری ادامه می‌یابد. در خبرنامه آمده که در ماه نوامبر پارسال کمپاین تطبیق واکسین پولیو بر 8 میلیون و 500 هزار کودک زیر 5 سال و در ماه دسامبر بر بیش از 8 میلیون کودک تطبیق شد. یونسف گفته که در سال گذشته میلادی 4 مورد ویروس پولیو در افغانستان گزارش شده بود. با گفته این اداره 1 مورد در ماه جنوری در ولایت بادغیس و 3 مورد در ماه اکتبر و نوامبر در ولایت کندوز ثبت شده بود. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت چند حمله مرگبار در این کشور را پذیرفت. به اثر عملات جنگجویان این تحریک و درگیری آنها با پلیس در اسلام آباد، منطقه دیر ایالت خیبر پختونخوا و وزیرستان شمالی دست کم 3 افسر پلیس و 3 مهاجم کشته شدند. به گفته پلیس 2 مهاجم موتورسایکل سوار در طول شب بر مرکز بازرسی پلیس در اسلام آباد آتش گشودند و در درگیری هر 2 مرد مسلح و 1 افسر به قتل رسیدند. از کشته شدن 2 پلیس در حملات روز دوشنبه طالبان پاکستان در منطقه دیر ایالت خیبر پختونخوا و وزیرستان شمالی نیز گزارش شده. محمد خراسانی سخنگوی تحریک طالبان پاکستان در توییتر مسئولیت این حملات را پذیرفته و کشته شدن 1 جنگجو این گروه در منطقه باجور را نیز تایید کرده. نورسلطان نظربایف رئیس جمهور پیشین قزاقستان هر گونه مخالفت با جانشینش را رد کرده. نظربایف 81 ساله در پیام ویدیویی که امروز منتشر شد گفته که تمامی صلاحیت‌های ریاست جمهوری را به قاسم جمار توقایف در سال 2019 سپرد و از آن زمان به این سو بازنشسته است. این پیام پس از اعتراض‌های مرگبار ماه جاری ضد حکومت در این کشور غنی از نفت منتشر شد. این اعتراض‌ها راه را برای اتهام‌ها در مورد جنجال بر سر قدرت باز کرد. آقای نظربایف از مردم قزاقستان خواسته که از توقایف حمایت کنند و تأکید کرد که هیچگونه رویارویی و جنجال میان نخبگان نیست. و راشد خان ستاره معروف کرکت افغانستان در مسابقات امسال لیگ برتر کرکت هند در تیم احمد آباد بازی خواهد کرد. صفحه اینترنت کرکنفو و رسانه های هند گزارش دادند که راشد خان قرارداد 15 کروڑ روپیه هند را با تیم احمد آباد امضا کرده. بازی های امسال لیگ برتر کرکت هند در 2 اپریل آغاز می شود و تقریبا 2 ماه ادامه خواهد یافت.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور بر اساس سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده را اداره هواشناسی افغانستان چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 5، پایین‌ترین -1. هرات آسمان نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین 6. قندهار آسمان نیم ابری، بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 9. مزار شریف آسمان نیم ابری، بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین 6. و جلال آباد آسمان نیم ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 9.
باز هم سلام و شامتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید میگم. سید قادر جلالوف در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. وزیر حکومت طالبان در امور رسیدگی به حوادث طبیعی گفته که یک هیئت را برای ارزیابی زیان های جانی و مالی ناشی از زلزله در ولسوالی قادس بادغیس با آنجا فرستاده. به گفته ملا محمد عباس آخوند، کمک های اضطراری به زیان دیده های این رویداد رسانیده شده و این کمک های ادامه خواهد یافت. مقام ها در محل رویداد گفتند که در این زلزله بیش از 20 تن کشته شدند و چندین تن دیگر زخمی شدند، اما گفته شده که احتمال افزایش تلفات وجود دارد. جزئیات در این گزارش.
حکومت طالبان پس از زمین لرزه دیروز در ولسوالی قادس بادغیس که زیانهای جانی و مالی زیادی را به مردم وارد کرد، از فرستادن هیئت به این منطقه سخن میزند. ملا محمد عباس آخوند، وزیر حکومت طالبان در امور رسیدگی به حوادث طبیعی، گفت که به مقامهای محلی در این منطقه دستور داده است تا تمام کمکهای ممکن را به قربانیان ارائه کنند.
اکنون خسارات ناشی از زلزله و میزان خسارات وارد شده را ارزیابی میکنیم تا دریابیم که چند خانه ویران شده و چند نفر کشته شدند. سپس به ریاست الوزراء پیشنهاد خواهیم کرد که چه نوع کمک میتوانیم به آنها ارائه کنیم.
به گفته آخوند، پس از این رویداد برای هر خانواده قربانی این رویداد کمک پولی 50,000 افغانی و برای هر خانواده زخمی شده 20,000 افغانی کمک خواهد شد. وزیر حکومت طالبان در امور حوادث طبیعی همچنین از جامعه جهانی خواست تا به مردم افغانستان کمک کند و ابراز امیدواری کرد که مسائل بشر دوستانه از سیاست دور نگه داشته شود. پس از چاشت دیروز 2 زمین لرزه مرکز بادغیس و بخشای اطراف آن را لرزاند. مرکز سروی جیولوژی امریکا شدت زمین لرزه را با مقیاس ریشتر 5.3 و زمین لرزه که چند ساعت پس از آن رخ داد را 9.4 ریشتر ثبت کرده است. باز محمد سروری رئیس اطلاعات و فرهنگ بادغیز صبح امروز به رادیو آزادی گفت که در این رویداد 22 تن کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند.
زلزله شدید رخ داد که جانهای مالی و جانی سنگین هموطنان وارد کرد. نزدیک به 700 خانه ویران شد و این تعداد ممکن است بیشتر هم شود. در مورد تلفات نیز باید بگویم که 22 نفر شهید و 5 نفر مجروح شدند. این رقم می تواند بیشتر افزایش یابد.
پیش از این زمین لرزه در ولسوالی قادس بادغیس گزارش هایی از جاری شدن سیلاب در چند ولایت دیگر افغانستان در ماه روان منتشر شده که به مردم تلفات و زیان های مالی وارد کرده است. آمارهای سازمان ملل نشان می دهد که سیلاب ها در یک هفته گذشته سبب کشته شدن 13 تن در بخش های مختلف افغانستان شده است. از سوی دیگر بارش شدید برف و باران نیز رسانیدن کمک های بشر دوستانه را به بخش های زیانمند زمان گیر کرده است. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا روز دوشنبه اعلان کرد که راه رفتن به برخی ولسوالی ها به دلیل بارش شدید برف از چند روز بدین سو بسته شده است. سازمان ملل میگوید مسدود شدن راه ها مانع رساندن کمک های بشر دوستانه به برخی مناطق قصوی کارکنان این سازمان شده است. اوچا به شهرهای ولایت های خوست و پکتیا اشاره کرد که در حال حاضر برای رفت و آمد به برخی ولسوالی ها بسته شده است. اداره هواشناسی طالبان روز یکشنبه اعلان کرد که به شمول گذرگاه سالنگ، ولایت‌های هرات، فرا، نیمروز، هلمند، قندهار، بادغیز، فاریاب، جوزجان، سرپل، غور، اروزگان، دایکندی، بامیان، زابل و غزنی، میدان وردک و بدخشان گواه بارش‌های شدید خواهند بود.
بر اساس گزارش ها این زلزله در ولایت بادغیز و مناطق مرز با ترکمنستان دیروز راه داد. اما آیا می دانید که در هر 24 ساعت اوسط حدود 50 تکان زلزله در جهان رخ می دهد؟ اما از اینکه تکان ها خیلی ضعیفند جهانیان آن را احساس نمی کنند. در این گزارش به شما می گوییم.
یک تخمین تازه نشان می دهد که هر سال در جهان حدود 20,000 تکان زلزله رخ می دهد. به این ترتیب اگر به حساب روز شمرده شود حد اوسط به 50 تکان زلزله در یک شبانه روز می رسد. اداره زمینشناسی امریکا می گوید از میان حدود 20,000 تنها 15 تکان زلزله بالاتر از 7 درجه ریشتر است که به شدت احساس می شود. از درجه پایین تر از 2.5 قابل احساس نیست و زیان هم ندارد. از 2.5 تا 5 درجه ریشتر خیلی کم احساس می شود و آسیب آن خیلی اندک است. صفحه اینترنتی اطلس چین، اندونزیا، ژاپن، ایران، ترکیه و پیرو را از جمله زلزله خیزترین کشورهای جهان می داند. زلزله در نتیجه تکان و جنبش رخ می دهد که پس از رهایی انرژی از سنگ ها در طبقه های مختلف زمین برای مدت کوتاه ایجاد می شود. گفته می شود که مرگبارترین زلزله جهان در سال 1556 در شانگسی چین رخ داده و احتمالاً تا 850,000 قربانی گرفته. در تاریخ معاصر زلزله سال 2004 در اقیانوس هند مرگبارترین تلفات را به 14 کشور این حوزه وارد کرد. این زلزله که مرکز آن جزیره سوماترای اندونزیا بود همراه با سونامی یا خیزش بزرگ عذاب بحر نزدیک به 230,000 قربانی بر جای گذاشت.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر از تظاهرات شما را از پناهجویان افغان در شهرهای مختلف اندونزیا به شما خواهیم گفت.
20 سال با آزادی، 20 سال اطلاع رسانی موثق معتبر و به موقع، 20 سالگی رادیو آزادی را یک جا با شما تجلیل می کنیم.
امروز باز هم شماره از شهرهای اندونزیا شاهد تظاهرات پناهجویان افغان بود و همچنان شماره از فعالان افغان از طریق شبکه‌های اجتماعی کمپاین حمایت از این پناهجویان را برای انداختن. یکی از کمپاینرها یا کمپاین کننده ها فرهاد دریا و هنرمند معروف افغانستان است که اندونزیا را برزخ هزاران پناهجوی بی سرنوشت خوانده. جزئیات در این گزارش.
اخیراً شهرهای سوماترا، تارا، میدان و پکنبارو در اندونزیا شاهد اعتراضات صدها پناهجوی افغان بوده است که از سالها به این سو در حالت بلا تکلیفی و بی سرنوشتی در آن کشور به سر میبرند. جمعه حسینی یک تن از پناهجویان افغان که 18 جنوری در تظاهرات در برابر اداره امور پناهجویان سازمان ملل متحد در اندونزیا اشتراک داشت، به رادیو آزادی گفت:
فعلا همه ما در جلوی دفتر سازمان ملل هستیم و در طول دو سه ماه چهار ماهی که ما تظاهرات داشتیم، حیمه تحصن برگزار کردیم. مرحله چهارم راهپیمایی ما امروز هست. هیچ توجهی، هیچ جوابی از طرف سازمان کمیساریال ملل متحد نشنیدیم. یک راه حلی اینا برای ما تنوز پیدا نکرده.
به اساس گزارش ها، هزاران پناهجو به شمول افغان ها در اندونزیا در حالت رقتبار به سر میبرند. آنها میگویند که حق کار و آموزش را ندارند و کودکانشان هم از درس و رفتن به مکتب محروم هستند. این امر باعث شده تا شماره از فعالان و هنرمندان افغان نیز از طریق شبکه‌های اجتماعی کمپاین دادخواهی آنلاین و حمایت از پناهجویان افغان در اندونزیا را به راه بیندازند. فرهاد دریا، هنرمند افغان، یکی از آنهاست. او در پیام ویدیویی که در صفحه فیسبوک خود نشر کرده، وضعیت پناهجویان افغان در اندونزیا را دردناک و یک شرم بزرگ بر پیشانی دنیای خوانده که داد از جهان آزاد و بشر دوستی میزند.
این مهاجرا بیشتر از یک دهه شده که در بی‌سرنوشتی مطلق به سر میبرند و سالهاست که پرونده هایشان، دوسیه هایشان تا بال باز نشده، لایش باز نشده، بهش رسیدگی صورت نگرفته. تا حال 10 ما حداقل 10 مهاجر ما در اندونزیا خودکشی کردن و ما از دست داده میشوند.
فرهاد دریا خواستار رسیدگی به وضعیت این جمع بی سرنوشت در اندونزیا شده است. به تاریخ 30 نوامبر سال 2021 میلادی، یک پناهجوی افغان در اعتراض به انتظار 7 برای اسکان در یک کشور ثالث خود را در اندونزیا به آتش کشید. این رویداد زمان صورت گرفت که شماری از افغانهای مهاجر در برابر دفتر اداره امور پناهندگان سازمان ملل متحد در جزیره سوماترا تظاهرات را براه انداخته بودند. هزاران پناهجو که بیش از نصف آنها افغان هستند در اندونزیا در حالت بلا تکلیفی به سر میبرند و منتظر اسکان مجدد در سایر کشورهای جهان هستند، زیرا حکومت اندونزیا به آنها اجازه کار قانونی را نمیدهد. تلاش کردیم در این مورد نظر سفارت افغانستان در اندونزیا را هم داشته باشیم، اما با وصف تماس‌های مکرر رادیو آزادی موفق به دریافت پاسخ آنها نشد. اندونزیا کنوانسیون سال 1951 میلادی سازمان ملل متحد در مورد مهاجرت که حقوق مهاجرین و مسئولیت کشورهای میزبان در قبال مهاجرین را تضمین می‌کند امضا نکرده است.
از تظاهرات پناهجویان افغان در اندونزیا شنیدید. اکنون از گزارش تازه دیدبان حقوق بشر در مورد افغانستان به شما میگوییم. دیدبان حقوق بشر در گزارش تازه خود شرایط زنان در ولایت غزنی را پس از حاکمیت طالبان بر این ولایت بررسی کرده و آن را بسیار وخیم خوانده، اما طالبان نتایج این گزارش را رد میکنند. جزئیات در این گزارش.
دیدبان حقوق بشر به تازگی نتایج پژوهش را منتشر کرده که از وضعیت زندگی زنان در ولایت غزنی حکایت می کند. در این پژوهش با 10 در ولایت غزنی که پیش از سقوط نظام به دست طالبان در بخش آموزش، مراقبت های صحی، خدمات اجتماعی و بازرگانی کار کرده و دانشجویان مصاحبه شده است. دیدبان حقوق بشر این پژوهش را با همکاری مؤسسه حقوق بشر در پوهنتون ایالتی سنخوزه انجام داده و گفته حکومت طالبان تاثیر مخربی بر زنان و دختران افغان داشته است. در این پژوهش آمده که طالبان زندگی و هویت را از زنان سلب می کنند. آنچه زنان در این تحقیق گفتند، محدودیت های شدید، آزار و اذیت و ترس از سوی طالبان در ولایت غزنی اعمال شده است. هیدربار مسئول بخش زنان این سازمان میگوید سیاست‌های طالبان به سرعت بسیاری از زنان و دختران را در خانه‌هایشان زندانی کرده و کشور را از یکی از با ارزش‌ترین منابعش یعنی مهارت‌ها و استعدادهای زنان محروم کرده است. خانم بار در صحبت با رادیو آزادی میگوید
چیزی که ما دریافت کردیم بسیار نگران کننده است و آنچه بیشتر زنان از آن رنج می‌برند بحران مالی است، افزایش قیمت غذا و حمل و نقل. با تمامی زنانی که ما مصاحبه کردیم معاش خود را از دست داده بودند، کسانی که قبلا شاغل بودند اما حال بیکار هستند و کسانی که هم هنوز کار میکنند تا کنون معاش دریافت نکردند و نگران تامین مخارج خانواده هایشان هستند.
غزنی در 12 اگست یعنی 3 روز پیش از کابل سقوط کرد. از زمان سقوط این ولایت مانند دیگر بخش های افغانستان بر زنان محدودیت های گسترده در بخش آموزش، کار و حتی بیرون شدن از خانه از سوی طالبان وضع شده است. یکی از زنان مصاحبه شونده در این پژوهش که در حکومت پیشین کارمند بود گفته که آینده تاریک به نظر می رسد. من آرزوهای زیادی داشتم، می خواستم به تحصیل و کار ادامه دهم. به این فکر می کردم که ماستری بخوانم، اما در حال حاضر آنها حتی به دختران اجازه نمی دهند که مکتب را تمام کنند. بیشتر مصاحبه شوندگان به پیامدهای جدی سلامت روانی از زمان تسلط طالبان از جمله ترس، اضطراب، ناامیدی، بیخوابی و احساس عمیق از دست دادن و درماندگی اشاره کردند. بیشتر این زنان تنها نانواران خانه هایشان بودند. طالبان اما این گزارش دیدبان حقوق بشر را رد کرده و پروپاگاندا می دانند و می گویند حکومت آنان بر حفظ حقوق تمام شهروندان متعهد است. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی می گوید
این گزارش را ما جدی رد می نماییم. تمام موادش تکراری و پروپاگاندامیز می باشه. امارات اسلامی به تمام حقوق اتباع کشور خیش متعهد است و ایران مسئولیت خود می داند که تمام حقوق آنها محفوظ باشه و بعد از آمدن امارات اسلامی حقوق تمام شهروندان، طفل باشه، خانم باشه، مرد باشه، از همه اقشار محفوظ هستند.
دیدبان حقوق بشر از طالبان خواسته به حقوق بشر به خصوص زنان و دختران احترام بگذارند و برابری جنسیتی را مطابق با تعهدات خود تحت قوانین بین‌المللی حقوق بشر تضمین کنند. این سازمان همچنان از سازمان ملل و سایر نهادهای بین‌المللی خواسته تا طالبان را برای انجام تعهدات بین‌المللی حقوق بشر تحت فشار قرار دهند و برای حل بحران انسانی با اولویت دادن به حقوق زنان و دختران تلاش کنند. روز دوشنبه نیز گروه متشکل از 36 متخصص حقوق بشر سازمان ملل متحد در یک اعلامیه گفتند که عمیقاً از حذف زنان از امور اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در افغانستان نگران هستند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
نخستین کمپاین واکسین پولیو در سال 2022 در افغانستان آغاز شده و قرار است در این کمپاین 9.9 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین ضد فلج اطفال دریافت کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
آغاز کارزار پولیو در سال 2022 در افغانستان. صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای اطفال یونسف میگوید این کارزار که روز دوشنبه آغاز شده برای 3 روز دیگر در سراسر افغانستان ادامه خواهد داشت. به گفته این نهاد در این روند 9.9 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین خواهند شد. کمال شاه سعید مسئول ارتباط برنامه محو پولیو در دفتر یونسف برای آزادی گفت
کمپین واکسین فلج اطفال که فعلا در تمام کشور جریان داره، کمپین نخستین سال 2022 است. در جریان این کمپین تقریبا 9.9 میلیون طفل در سراسر کشور واکسین شوند و در این برنامه واکسیناتورای خانما و آقایان سام دارند.
بر بنیاد یک اعلامیه یونسف که روز سه‌شنبه بر رسانه ها فرستاده شده است تا ماه نوامبر سال 2021 میلادی در حدود 8.5 میلیون کودک زیر 5 سال در افغانستان واکسین پولیو شده بودند. در اعلامیه گفته شده که در سال 2021 افغانستان گواه کمترین رویداد ویروس پولیو بوده است. در این سال تنها یک مورد در ولایت غزنی و سه مورد دیگر در ولایت کندز ثبت شده بودند. در بخش از این اعلامیه یونسف به نقل از دکتر داپنگ لو مسئول دفتر سازمان صحی جهان در افغانستان آمده که گفته است با آغاز سال 2022 بهترین فرصت را برای پایان دادن به فلج اطفال در افغانستان داریم و همچنان افزوده که راه رسیدن به این هدف 5 کارزار واکسین دیگر در سال 2022 را برنامه ریزی کردند. این کارزارها باید به گفته او با صفر کردن میزان پولیو در افغانستان پایان یابد. با این حال کمال شاه سعید مسئول ارتباط برنامه محو پولیو در دفتر یونسف به رادیو آزادی گفت افغانستان به مرحله محو ویروس پولیو نزدیکتر شده است. به گفته آقای سعید آلیس آکونگا نماینده یونسف در افغانستان گفته است این نهاد متحد است تا اطمینان حاصل کند که همه کودکان در افغانستان در برابر فلج کودکان و دیگر بیماری های قابل پیشگیری با واکسین محافظت می شوند و امسال باید تلاش ها برای رسانیدن واکسین فلج کودکان در افغانستان بیشتر شوند. یکی از نگرانی ها در سالهای پسین از سوی وزارت صحت عامه حکومت پیشین اجازت ندادن کارکنان صحی برای تطبیق کامل واکسین پولیو در بخشهای از کشور و حتی تهدید آنان از سوی گروه های مسلح به شمول طالبان بوده است. در همین حال جاوید حجبر سخنگوی وزارت صحت حکومت طالبان به رادیو آزادی میگوید این کارزار بی نگرانی امنیتی عملی خواهد شد.
دور نخست کمپاین پولیو برای 4 روز ادامه پیدا خواهد کرد تا 20 جنوری. قرار است در این کمپاین 9.5 میلیون طفل زیر 5 سال در 31 ولایت واکسین شوند. ولایت غور، بامیان و دایکندی نسبت سردی هوا بارش برف در کمپاین شامل نیستند و ولایت قندار هم در هفته آینده 24 جنوری شاید کمپاین پولیو خواهد بود.
یونیسف در اعلامیه‌اش از مردم خواسته که در تامین امنیت جان کارکنان صحی ساحه‌ای و فراهم کردن زمینه برای اجرای موفقیت‌آمیز این کارزار سهم گیرند.
دموکراسی
فکر میکنم دموکراسی و آزادی بیان در اولویت قرار دارد.
حقوق مردان و زنان.
Full respect for human rights, including women's rights, freedom of expression.
رادیو آزادی با دو دهه اطلاع رسانی متوازن و مؤثر.
برای مخاطبان در کنج و کنار افغانستان.
تشکر که در 20 سال با رادیو آزادی هستین. اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که عبیب چعب رهبر سابق یک گروه جدای طلب عرب امروز در ایران محاکمه شده و در جریان سفر به ترکیه در 2020 نخست را بوده شد و یک ماه بعد در تلویزیون دولتی ایران ظاهر گردید. جزئیات بیشتر به شما داریم.
حبیب چعب رهبر سابق گروه جدایی طلب جنبش مبارزه عرب برای آزادی اهواز یا اسلمه در جریان مسافرت به ترکیه در ماه اکتبر سال 2020 میلادی ربوده شد و یک ماه بعد در تلویزیون دولتی ایران ظاهر شد و به انجام سلسله از حملات و همکاری با اداره استخباراتی عربستان سعودی اعتراف کرد. در ماه دسامبر همان سال مقامات ترکیه از دستگیری 11 فرد مظنون به جاسوسی و دست داشتن در ادعای ربودن حبیب چعب توسط ایران خبر دادند. حبیب چعب بنیانگذار و رهبر سابق گروه جدایی طلب جنبش مبارزه عرب برای آزادی اهواز یا اسلمه بود و برای مدت 14 سال در سویدن زندگی میکرد. اما او ظاهراً توسط ماموران استخباراتی ایران در ترکیه اغوا بعد ربوده و به ایران انتقال داده شد. ایران چعب را به رهبری جنبش مبارزه عرب برای آزادی اهواز متهم میکند که تهران آن را یک گروه تروریستی میداند. این گروه که شاخه مسلح دارد و به دنبال ایجاد یک کشور جدا از ایران برای اعراب در ولایت نفتخیز خوزستان در جنوب غرب ایران است، طی سالها توسط رژیم ایران به خاطر سلسله از حملات زنجیره‌ای بر نهادهای دولتی، تأسیسات نفتی و سایر زیربناها متهم شده است. در اتهامنامه رژیم ایران، حبیب چعب معروف به حبیب اسیوت متهم است که در حمله تروریستی مرگبار در سال 2018 میلادی بر رسم گذشت نظامی در شهر اهواز دست دارد، حمله‌ای که در نتیجه آن حداقل 25 تن به شمول افراد ملکی کشته شدند. گروه جدایی طلب جنبش مبارزه عرب برای آزادی اهواز اساساً در هلند و دنمارک مستقر است. در ماه اپریل سال 2021 میلادی سه رهبر اسلمه در دنمارک به اتهام تأمین مالی و ترویج تروریسم در ایران به حمایت عربستان سعودی محاکمه شدند. در ماه اکتبر سال 2018 میلادی اداره استخبارات دنمارک اداره استخباراتی ایران را به طرح ترور حداقل یکی از سه رهبر شاخه دنمارک گروه اسلمه متهم کرد و تهران این اتهام را رد کرده و آن را یک توطئه به هدف آسیب رسانیدن به روابط ایران با اتحادیه اروپا خواند. ولی محکمه دنمارک در سال 2020 میلادی یک نروژی ایرانی تبار را به دلیل نقش داشتن در طرح این حمله تروریستی به 7 سال زندان محکوم کرد. همچنان در ماه نوامبر سال 2017 میلادی یکی از رهبران گروه جدایی طلب جنبش مبارزه عرب برای آزادی اهواز در شهر هاگ در هلند به ضرب گلوله کشته شد و دولت هلند اعلام کرد که این حمله با ایران مرتبط است. رادیو آزادی.
در اینجا رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. نشرات رادیو آزادی را فردا هفته صبح به وقت افغانستان از سر می گیریم. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کرده می توانید. فرشته نگاه هستم. جهان سپاس از امرویتان. خدا نگهدارم.